الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه گزارش تحقیقی از نزدیک به 100 مورد به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی. درخواست برای تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی در مورد مرگ مهدی صالحی قلعه شاهرخی در زندان. و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روز به بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند کرده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل.
گزارش تازه عفو بین الملل مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سالهای گذشته شدند. متاسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته، افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست.
بر اساس گزارش عفو بین الملل 64 تن از 96 زندانیانی که عفو بین الملل گزارش‌های مربوط به آنها را بررسی کرده در داخل زندان جان باختند. این سازمان نوشت که بسیاری در بند خود درگذشتند که معنایش این است که آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیه پزشکی قرار نگرفته بودند و افسود تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش 26 زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندانها در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باختند. سخنان عیسی لرکی، کارمند سابق بهداری زندان قزلحصار کرج، ساکن سوئد را میشنویم.
اتفاقاتی که توی زندان میفته چون توی چهار دیواری زندان هست معمولا کسی به اینا دسترسی نداره، در نتیجه همه با ذوق و سلیقه خود رئیس زندان و اون مجموعه مدیران زندان که با بالاترین ارگان تو هر زندانی اون رئیس زندانه که هر چیزی رو تعیین میکنه و این میتونه با سلیقه شخصی خودش اینو اعمال کنه. یه بخش خیلی زیادشون این هست که امکانات اصلا ندارن، یعنی بودجه ای برای زندانی اصلا اختصاص داده نشده، در حالی که طبق آیین‌نامه داخلی زندان ها هر زندانی روزانه یه بودجه مشخصی داره، ولی 1/10 خیلی کمتر از این هم حتی یعنی بودجه وجود نداره که برای زندانی اختصاص بدن. در نتیجه شما اینا مجبورن که از همه طرفش بزنن. راجب این که سیستماتیک باشه واقعیتش من نمیتونم اینو نظر قطعی بدم، ولی اون چیزی که مشهور بوده و میبینیم اینی که شما یه مجموعه میبینیم با کمبودها و نواقص و فساد زیاد که هر کدومشون جای بحث خودشو داره که خیلی پیچیدش میکنه. الان زندانیان سیاسی به خاطر اون آگاهی که دارن نسبت به مسائل اجتماعی این نواقص رو میبینن و خانواده هاشون این مشکلات رو بازتاب میدن و انعکاس میدن، ولی بخش خیلی زیادی از این مسائل زندانیانی هستن که زندانیان جرائم عادی هستن که هم به دلیل ناآگاهی و بخشش به خاطر ترسیدن از اینکه عواقبی برای خانوادهشون داشته باشه این مشکلات رو انعکاس نمیدن و به شدت سازمان زندانان نسبت به این موضوع که اخبار از زندان درس پیدا کنه به بیرون حساس هستن. مشکلات خیلی بیش از این حرفاست. اون مشکلاتی که الان بهش اشاره میشه نسبت به اون کل اون مشکلاتی که زندان درگیرش هست تقریبا میتونم بگم به جرئت که هیچی نیست واقعا.
او در مورد وضعیت زندانیان سیاسی اشاره میکند.
اون چیزی که الان برای رژیم خیلی مسئله ساز هست زندانیان سیاسی هستند و اینکه کلا اینها کسایی هستند زندانیان سیاسی اونهایی هستند که رژیم با اینا مشکل داره و واقعیتش این هم هست که منطقی هم هست که نخواد برای مشکلات اونا رو بخوان رسیدگی کنن و اگر هم احیانا بخوان به بخشی از این مسائل رسیدگی کنن اونم به خاطر نگرانی از رسانه‌های اجتماعی هست که خیلی اونها حساس هستن.
آقای لرکی همچنین میگوید جان انسان‌ها در زندان‌ها پشیزی برای مسئولان ارزش ندارد.
تنها چیزی که مهمه این که فقط کارا به صورت ظاهری درست انجام شده باشه که کسی گیر نده، وگرنه تنها چیزی که تو این سیستم بهداشت و درمان سازمان زندان ها اصلا مهم نیست جون آدم ها هستن. که من چون خب یه دوره زیادی مسئول آمارم بودم، ما سالیانه آمارای فوت فقط مجموعه زندان خودمون خیلی زیاد بود، یعنی بالای ما 150 نفر تا 160 نفر ما فوتی داشتیم و بخشی از اینها مشخصا اهمال کاری بودند. مشخصا اهمال بود که متاسفانه این بود که خانواده های اینا آدم های آگاهی نبودن که پیگیر کار اینها باشن که بگن که علت فوت چی بوده، دنبال این مسائل نبودن. وگرنه ما مواردی که ناشی از اهمال و یا قصور باشه، حالا از همه طرف، چه از پزشک، قصور پزشکی منظورمه، چه از بحث دیر اعزام کردن، همه اینا و چه اینکه اصلا دیر به بهداری آورده شده، کسی که تو سالن پول نداشته باشه تقریبا حق حیات نداره، یعنی باید حداقل امکانات باید سر کنه. در نتیجه این حق بهش داده نمیشه که اصلا بتونه خودشو به بهداری برسونه، چون خود سیستم ارجاع خودش یه داستانه که کاملا فاسد هست که زیر نظر وکیل بنده و وکیل بنده آدم رئیس اندرزگاه است و اون حق حساب خودشو باید بده در و بعد خودش توی سالنا حکومت میکنه برای خودش و بعد از کسایی که میفرسته برای بهداری پول طلب میکنه. در نتیجه آدمایی که فقیر باشن هیچ حقی ندارن. واقعیت دردناکی بود که ما سالها باش درگیر بودیم دیگه. متأسفانه نتونستیم، من یعنی واقعا به شک کار شخص نیست که بتونه بخواد تغییری تو اون سیستم بده، چون این سیستم کاملا ساختاری، یعنی فساد فسادی که تمام سازمانو گرفته، حالا بخش بهداشت، چه بخش بهداشت درمان و چه بخشای دیگه‌ای که توش هست.
سازمان حقوق بشر ایران در پی جانباختن مهدی صالحی قلعه شاهرخی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان دی 96 در زندان اصفهان، خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی شد. فعالان حقوق بشر در دی سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی قلعه شاهرخی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزامش به بیمارستان خبر داده بودند. خبرگزاری هرانا از قول یک منبع آگاه نوشت که هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل مرگ او به خانواده‌اش داده نشده است. مهدی صالحی قلعه شاهرخی که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می‌کرد، پیشتر با اتهام‌های چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تأکید بر اینکه آقای صالحی قلعه شاهرخی پس از یک دادرسی غیر عادلانه به اعدام محکوم شده بود، افسود صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراقضایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار گیرد. وی همچنین خواستار پاسخگویی تمام مقصران در این روند، اعم از مسئولان زندان، رئیس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی شد. کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داد که در چند روز گذشته در چندین نوبت فشارخون علیرضا ثقفی فعال کارگری به شدت افزایش یافت، اما بهداری زندان کچویی کرج با دادن چند قرص معمولی او را به بند زندان بازگرداند. این در شرایطی بود که به گفته این تشکل کارگری، رئیس زندان شخصا در دیدار با آقای ثقفی تایید کرده بود که وضعیت جسمانیش بسیار وخیم است و نیاز دارد به بیمارستان فرستاده شود. کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به اینکه بهداری‌های زندان‌ها به طور مستقیم عاملی برای اذیت و آزار هستند، افسود که این بهداری‌ها با جلوگیری از فرستادن زندانی به بیمارستان و ندادن داروی زندانیان و در نتیجه از بین بردن فعالان سیاسی، کارگری، اجتماعی و مدنی در دوره این حاکمیت در کنار بازجویان و شرایط بد زندان عمل کرده‌اند. این تشکل به مرگ شماری از زندانیان سیاسی مانند زهرا کاظمی، هدا صابر، ستار بهشتی، شاهرخ زمانی، آبتین بکتاش و اخیراً مهدی صالحی قلی شاهرخی اشاره کرد. بازداشت علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده، فعالان کارگری و مدنی، و انتقالشان به زندان کچوی کرج برای گذراندن دوره یک سال زندانشان اعتراض بسیاری از نهادها و کنفدراسیون‌های کارگری جهانی را به همراه داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر بهداری زندان کچوی کرج و تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی را مسئول هر اتفاقی دانست که برای علیرضا ثقفی بیفتد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که میلاد جعفری متولد کرمانشاه و ساکن تهران در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به طور مشکوکی جان باخته است. ریبین احمدی از شبکه حقوق بشر کردستان که اخبار مربوط به مرگ میلاد جعفری را پیگیری کرده است میگوید:
روز 18 فروردین آقای میلاد جعفری 25 ساله پدر یک کودک خردسال اهل کرمانشاه و ساکن تهران به همراه یکی از دوستانش در نزدیکی سرای افسریه از سوی نیروهای کلانتری 121 سلیمانیه به اتهامات مواد مخدری بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی بازداشت این دو نفر با ضرب و شتم همراه بوده و گفته میشه پس از بازداشت این دو نفر به بازداشتگاه آگاهی شاپور منتقل شدند. پس از چند روز پیگیری خانواده این افراد و مراجعه به نهادهای انتظامی و دادگاه، روز 22 فروردین ماهی یک تماس تلفنی از پزشکی قانونی کهریزک از خانواده میخوان که برای تحویل جسد به اونجا مراجعه بکنن. پس از مراجعه خانواده به پزشکی قانونی، عکسی از جسد این شهروند به پدر وی نشان داده شده که در آن آثار کبودی روی بدن و آثار خونریزی روی صورت در عکس مشهود بوده است. در حالی که انتظامی تاریخ مرگ وی رو 22 فروردین ماه اعلام کردند، مسئولین پزشکی قانونی از انتقال جسد در تاریخ 19 فروردین ماه خبر دادند. نیروهای انتظامی تاکنون در خصوص دلیل مرگ این شهروند بازداشت شده چندین ادعا همچون سقوط از ارتفاع در حین بازداشت، مصرف مواد مخدر و خودکشی را مطرح کردند، اما خانواده این ادعاها را رد کرده و علت مرگ را شکنجه اعلام کردند. جسد این شهروند پس از انجام کالبدشکافی به خانواده تحویل داده شده.
نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی در ایران، در بیانیه مشترکی از بازداشت خشونت‌آمیز خود انتقاد کردند. خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده در این بیانیه با عنوان اعتراض داریم نوشتند: طی سال‌های متمادی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند، به موجب فعالیت بر پایه حقوق اساسی و بنیادین مردم به طور مکرر به زندان و تحمل سلول انفرادی و شکنجه محکوم شدند. نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده تاکید کردند که قصد داشتند روز 23 فروردین برای پیشگیری از توقیف اموال وثیقه گذار خود به زندان بازگردند، اما در اقدامی خشونت‌آمیز و برای ایجاد رعب و وحشت در بین فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند. احمدرضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی، در بهداری زندان اوین مورد ضرب و جرح قرار گرفت. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، در این مورد میگوید:
احمدرضا رفته بوده گویا داروخانه زندان اوین برای اینکه داروهاشو بگیره و سه تا دارو داشته که یکشو نداده این کارمند داروخانه. بعد وقتی احمدرضا اعتراض کرده که چرا دارومو نمیدی، این کارمند داروخانه گویا هلش داده و در واقع حالتی بوده که تو داری از چشم پوشی کرده از دادن دارو در واقع بهش. و این کسایی که اونجا بودن شاهد این مسئله بودن و فقط احمدرضا نبوده، یعنی چند نفر دیگه هم شاهد بودن که دیدن که احمدرضا رو کاملا هول داده و داروشش رو نخواسته بهش بده.
احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی، در اردیبهشت 95 در شرایطی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این حکم به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده است. آقای جلالی همواره اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.